لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما این شبها درباره صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام بود. گفتیم که در دعای مکارم الاخلاق، دعای بیستم از صحیفه، چون این صحیفه هایی که توی بازار چاپ شده و ترجمه شده 54 تا دعا توشه، بیستمین دعاش دعای مکارم الاخلاقه. امام در این دعا از خدا یه مطلبی رو خواستن که اگه خدا با آدم نصیب کنه خیلی ارزش داره. همه یه مطالب زیبا و خوب تو این دعا جمعه و اون دعا اینه، عرض میکند: الهی البسنی زینت المتقین. هر کسی یه لباسی دوست داره، خدایا تن ما هم لباس متقین رو، لباس اهل تقوا رو قرار بده. لباس اهل تقوا از پارچه و پشم و مو و خلاصه بفرمایید این چیزا نیست. لباس اهل تقوا کوتاهی و بلندی و ظاهر نداره. لباس اهل تقوا 22 تا ویژگی داره. امام سجاد این 22 تا ویژگی رو آورده و می‌فرماید هر کسی که اینا رو داشت، این لباس اهل تقوا تنشه. لباس و تقوا ذالک خیر لکم، قرآنم میگه لباس تقوا خوب. امام سجاد منتها قرآن میدونید کلیاتو بیشتر گفته، جزئیاتو وارد نشده. شما حتی رکعات نمازم تو قرآن نیست چند رکعت. قرآن میفرماید اقیم الصلا. این تفکری که از پای بستر پیغمبر گفتن بعضیا کتاب خدا ما رو کافی است، تفکر غلطی است. چطور کتاب خدا ما رو کافی است؟ اگر کتاب خدا کافی باشه نماز چند رکعت باید خون؟ طواف چند دور باید انجام داد؟ نه که تو قرآن نیست. زکات طلا و نقره و شتر و اینها چقدره؟ در قرآن 500 تا همش آیه احکامه، از 6000 خورده آیه 500 تاش آیه احکام، اونم کلیات. اما ریز موضوعات تو قرآن نیست. نمی شود که انسان بگوید کتاب خدا ما رو کافیست، همین قرآن. اصلا خود خدا تو قرآن به پیغمبر می فرماید این کتاب رو تو باید برای مردم توضیح بدی، لتبینه للناس، برا مردم بیان کنی. خب حالا امام سجاد که در راستای همون فرمان پیغمبر ائمه مثل رسول الله شارح قرآنن، میفرماید کسی اگه میخواد لباس اهل تقوا رو داشته باشه 22 تا ویژگی باید داشته باشه. من در دو شب گذشته 6 تاشو گفتم: یکی عدالت، یکی کظم غیظ یعنی خشم رو فرو بردن، یکی افشاء العارفه خوبیای مردم رو پخش کردن، چهارم ستر العائبه بدیای مردم رو پوشوندن، پنجم اصلاح ذات البین اصلاحات تو جامعه و مردم ایجاد کردن، ششم اتحاد ذم و اهل الفرقه، اتحاد و در واقع برادری در میان مردم ایجاد کردن. از این 22 تا من 6 تاشو شبای قبل گفتم، امشبم اگه برسم 2 تاشو خدمتتون بگم، بلکه این 22 تا رو این مقدارشو تا شب آخر بتونیم کامل کنیم. خب امام سجاد عرضه می دارد خدایا به ما لباس اهل تقوا بده. لباس اهل تقوا چیه؟ یکیش اینه، از سبق الالفضیله. اهل تقوا دنبال فضیلت می دوند. خب فضیلت چیه؟ اهل تقوا دنبال فضیلت می دوند. ما یه فضیلت داریم یه رذیلت. رذیلت یعنی زشتی کارهای بد. برادران عزیز، خواهران گرامی، فضیلت چیه که امام سجاد میگه اهل تقوا دنبالش میدوند؟ من امشب میخوام فضیلت رو برای شما معنا کنم. حضرت علی علیه السلام تو خطبه متقین هم میفرماید المتقون اهل الفضائل. آدم با تقوا اهل فضیلته، اهل رذیلت نیست، فاضله، اهل فضله. فضل چیه؟ سوال اینی که امام سجاد میفرماید خدا متقین به سوی فضیلت میدون. خب ما بدونیم فضیلت چیه، به سویش بدویم. فضیلت چیه؟ حالا من امشب فضیلت رو برای شما معنا میکنم. همینقدر بدونید فضیلت صفت خدایی است. شبای جمعه چیه این دعایی که میخونیم؟ یا دائم الفضل علی البریه. فضل صفت خداست. ذالک فضل الله یعطیه من یشا. قرآن مرتب تأکید میکنه این فضل خداست. حالا امام سجاد، من اینجا 5 مورد یا 6 مورد رو یادداشت کردم، چون قبل از منبر که میخواستم بیام یادداشت کردم، دیگه فرصت نکردم حفظ کنم، براتون میخوانم. امام سجاد میفرماید مردم بدوید دنبال فضیلت. خب یبن رسول الله، جان ما فدای شما، فضیلت چی چیه که ما دنبالش بدویم؟ من برای شما عرض میکنم فضیلت چیه. 1. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود من آثر علی نفسهی، من آثر الناس علی نفسهی استحق اسم الفضیله. هر کسی مردم رو بر خودش ترجیح بده، خواست مردم رو، درخواست مردم رو بر خودش ترجیح بده، این مستحق فضیلته. ببینید آقا، فضیلت غیر از وظیفه است. وظیفه یه بحثه، فضیلت اصلا فضل یعنی اضافی، یه چیز بالاتره. کیا اهل فضلن؟ امام امیر المومنین فرمود یکی اونایی که دیگران رو بر خودشون ترجیح بدن. حضرت زهرا سلام الله علیه، خب روزه بود، گرسنه هم بود، نانم پخته بود، میتونست خودش میل کنه. اگرم این کارو میکرد هیچ کسی ایراد نمیگره. خب آقا خودشون گرسنن، بچه گرسنه است، اما میداد به یتیم و مسکین و اسیر، خودش گرسنه میخوابه. این میشه فضیلت. ابوالفضل العباس وارد شریعه میشه، تشنه است، آبم بیا شما، هیچ کسی منعش نمیکنه. آدمی که دستش به آب رسیده اونم تشنه، ولی اگر آب میخورد خلاف نکرده بود که، حتی ترک اولام نبود. حالا آدم ابوالبشر بهش گفتن از این درخت نخورد و خورد، ولی به عباس کسی نگفته بود آب نخور. حالا ایشون موفق شده بره تو شریعه، آبو بر میگردونه به خاطر حسین. این میشه فضیلت. میخوام فضیلت رو ببینید معنایش چیه. من آثر امیر المؤمنین علیه السلام رسید به منطقه صفین. صفین امروز تو سوریه واقع شده، دید محاصره شده، آب دور تا دور آب رو معاویه محاصره کرد. لشکرم آب نداشته باشه مونده، چون جنگ تشنگی میاره. حالا کربلا بعضی هم سوال میکنن، آقا میگن شب عاشورا آب اومده. بله نوشتن، بعضی رفتن آب آوردن، غسل کردن و عرضم بود، ولی خود روز عاشورا، خود گرمای عاشورا، حرارت عاشورا، تشنگی شدید بوده. ضمن این که ممکنه اون آب آشامیدنی هم نبوده، آب غسل بوده، آب استفاده بوده. حالا عرضم اینجاست، آب محاصره شده. حضرت دید کار مشکل، این همه آدم رو برداشتن آوردن توی منطقه صفین، آبم محاصره شد. حضرت فرمود آب رو آزاد کنید. حمله کردن امام حسین علیه السلام، ابوالفضل العباس هم بعضی گفتن بوده، ده کوچیک بوده، از ابوالفضل نوجوان بود، حمله کردن آب رو آزاد کرد. تا آب آزاد شد سعسعه اومد خدمت حضرت. سعسعه اونایی که رفتید عراق نزدیک مسجد سهله، مسجدی نوشته مسجد سعسعه، از اصحاب امیرالمومنین، سعسعه اومد گفت آقا حالا که اینا آبو بستن شما مقابله به مصر کنید، آبو ببندید. فرمود نه این کارو نمیکن. سعسعه تو برو به معاویه پیغام بده بگو آب بازه، بیاید استفاده کنید. حتی من توی نقل ندیدم دیدم که یزیدم چون بعضی نوشتن بوده اونجا تو صفین بوده، حتی اومد از این آب استفاده کرد، آبی که امام حسین علیه السلام شاهراهش و آبراه رو باز کرد. فضیلت چیه؟ خیلی این بحث جالبه، دقت کنید. امام سجاد میگه بدوید دنبال فضیلت. آقا فضیلت اینایی که من امشب میشمارم برای شما 5-6 تا. یکیش من آسره، کسی که ترجیح بده دیگران رو علا نفسه بر خودش، کار مشکلیست. ببین نه اینکه حق طرف باشه و حق با شماست، شما باید بری، شما باید رد شی، اما میگی نه بیا تو برو. خیلی هم این فرهنگ تو جامعه کمرنگه، اصلا گذشت تو این زمینه صفر بعضی جاها، که آدم یه جایی حق با اوست. من خودم مکرر اتفاق افتاده، حالا شما هم رفتید بعضی کشورها دیدید، پیاده میاد توی خیابون با اینکه جای عابر پیاده نیست، باید بره جلوتر، ولی وای میستن ماشین توقف میکن. اینجا اصلا زحمت میشه برای انسان یه وقتی از یه بلواری میخواد رد بشه، از یه خیابانی که یه مقداری تحمل ایثار دیگران بر نفس. ببینید اینی که دارم میگم نه اینکه حق طرفه، حق شماست، ولی فرمود کسی که فضیلت اینه کسی دیگران رو علی رغم اینکه حق با اینه بر خودش ترجیح بده. این میشود یک معنای فضیلت. خب دوم، چون میخوایم همش رو بگیم سریعتر میگیم، بحث ما امشب اینه، امام سجاد میگه بدوید دنبال فضیلت. فضیلت چیه؟ دومین نشانه فضیلت، علی علیه السلام فرمود الفضل، اینا همه حدیثه که میخوان، انک اذا قدرت عفوت. فضل اینه وقتی قدرت داری ببخش. یه وقت از آدم نمیاد، از ناتوانی میگه گذشتم، از ناتوانی طرف رو رها میکنه، حریف نمیشه. یه وقت نه، در اوج قدرت اگر عفو کردی این فضله. اینم دوم. امام سجاد علیه السلام، امام صادق علیه السلام تو منزل بود، یکی از اصحاب، شاید زراره است یا یکی دیگه، میدونید امام صادق اصحاب بسیار با وفا و خوبی داشت، البته در یک رتبه نبودن، ولی تعدادی از اینها خیلی رتبه شون بالا بود. یکی از اونا زراره است. زراره از اصحاب ویژه امام صادقه، که امام صادق یه وقت به پسرش پیغام داد، فرمود به پدرت بگو اگه گاهی ما ازت مذمت میکنیم به خاطر اینه که دشمن کارت نداشته باشه، ولی تو از مای امام تو رو میخواییم. خیلی امام صادق زراره رو دوست داشت. محمد ابن مسلم بود، مفضل بود، عبدالله ابن ابی یعفور بود، جابر ابن حیان بود، جابر ابن یزید جعفی بود، اینا کسانی بودن که دور تا دور امام صادق، ابان ابن تقلب بود، خیلی علاقمند به امام صادق بودن، خیلی هم با کیاست و تدبیر، هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، یونس ابن عبدالرحمن، محمد ابن ابی عمر، که حالا شما، من یه وقتی به صدا و سیما همین پیشنهاد دادم، منطقه کمتر کار شد، زندگی های اینا رو اگر بیان به فیلم تبدیل کنن چه چیزای جالبی تو تاریخ از زندگی همین یونس ابن عبدالرحمن. خیلی هم کارآمد و قشنگه، کسی هم نمیدونه اینا رو، خبر نداره. زندگی فضل ابن شازان رو بیان فیلم کنن، زندگی زراره رو، زندگی محمد ابن مسلم رو، ببینن اینا چجور بودن. هست تو تاریخ و اینها مطالبی تو تاریخ آمده ازشون. یکی از اصحاب امام صادق میگه ما خونه امام صادق بودیم، عبدالله باهر اومد خدمت امام صادق. عبدالله باهر فرزند امام سجاده، اما با امام صادق خوب نبود. عبدالله ابن علی ابن الحسین باهر هم میگفتن، چون خیلی چهرش نورانی بود، یعنی شفاف بود. اومد خدمت امام صادق، شروع کرد به امام صادق جسارت کردن و تندی کردن. این شخص میگه ما خیلی عصبانی شد، به امام ما داره توهین میکنه، هر که دیگه بود میرفتیم به حسابش میذاشتیم، ولی این نه، فامیل امامه، پسر امام سجاده، در واقع عموی امام میشه. هیچی نگفتیم، یکی دو بار اومدیم وارد شیم، امام فرمود دخالت نکنید. داستان ما با اینا مثل داستان یوسف و برادرانشه، شما دخالت نکنید. ناسزاها رو گفت و رفت، امام هم هیچ عکس العمل نشان نداد. میگه فردا دیدیم دوباره اومد، تا در زد میگه من رفتم دم در گفتم اومدی دوباره تندی کنی، جسارت کنی. دیدم عشق تو چشماش حلقه زده، گفت نه. آمد خدمت امام صادق و دست امام رو بوسید، عذرخواهی کرد. امام فرمود چی شده؟ گفت خواب دیدم جدمون رسول خدا رو در صحرای محشر، خب داشتن میرفتن افراد بهشت، منم نوه پیغمبر پسر امام سجاد، تا آمدم برم رسول خدا ایشون راش ندید. چرا یا رسول الله؟ چون به فرزندم، به امام برحق، به حجت خدا جسارت کردی و امامت او رو نپذیرفتی. فهمیدم اشتباه کردم. نمگاهی لطف خداست با خواب. حدیث هم داریم ان الله اذا اراد به عبد خیرا عاتبه فی منام. من رو منبر بارها گفتم خواب حجت شرعی نیست، یعنی تکلیف نمیاره، از تو خواب نمیشه وجوب و حرمت در بیاری. یکی بیاد فردا بگه من خواب دیدم امام زمان گفته روزی 100 بار این ذکر رو بگید، همه باید بگید. نه، مثل این اسمس هایی که گاهی میزنن اینو بگید یا اینو بنویسید، اگه ننویسید خونتون خراب میشه، بچهتون نمیدونم فلان میشه، هیچ اتفاقی نمیفته، مطمئن باشید. اینا همش بیپایه است، برای اینکه اساس دین رو فقط خدا و پیغمبر، تکلیف مال خدا و پیغمبر. بله، بگو آقا من توصیه میکنم شما مردم رو به حجاب دعوت کنید، این خوب، این ذکر رو بگید خوبه، یاد اما تکلیف برای کسی نمیتونی تعیین کنی که اگه این کارو کردی اینطور میشی، اگه نکردی اونطور میشی. من از قدیم که هنوم طلبم نبودم، محصل ابتدایی در راهنمایی هم بودم، تو حرم قبل از انقلاب هر چی رو این مفاتیح یا این چیزا رو نوشته بود من خط میکشیدم، یعنی یه وظیفه میدونستم که اینها رو، حالا الان خیلی کمتر شده البته، سابق خیلی زیاد بود گوشه این مفاتیح، کی خواب دید و گفت حجاب رو رعایت کنید و اینو شما بنویسید و به 10 نفرم برسونید و اگه نرسونید یه خبر بدی میرسه، اگه برسونید یه خبر خوشی میرسه. اصلا با اینکه عرض کردم هنوز طلبه هم نبودم، مؤصلم بودم، به ذهنم میرسد آقا کسی نمیتونه برای مردم تکلیف تعیین کنه. ولذا هیچ وقتم برای من که همه اینا رو خط کشیدم از این اتفاقات نیفتاد و برای شما هم نمیفته. و اصلا پاک کردن اینا ثواب داره، اصلا حرامه تو مفاتیح مشهد که نوشتن هستن. بابا اینا وقفه، شما وقف و حق نداری توش چیز بنویسی، گوشش برداری مطلب بنویسی. اخیرا هم دیدم تو خونه ها گاهی کاغذهایی میاندازن این مطلب رو بنویسید و پخش کنید و به چند نفر بزنید، این اسمس رو برای کیا ارسال کنید. این به هر حال خواب تکلیف نمیاره، ولی دقت کنید خواب پیام داره، خواب پیام داره. خواب یوسف پیام داشت، پیشبینی کرد قحطی رو، خواب عزیز مصر. خواب یوسف پیام داشت، پیشبینی کرد اینی که بعداً به قدرت میرسه برادراش مقابلش سجده کردن، گفت هازا تعویل رؤیای. پیغمبر اکرم خواب دید سر تراشیده وارد مسجد الحرام شده، تو فتح مکه این خواب تعبیر شد. خواب دقیقه، پیامم داره، تکلیف نمیاره، یعنی وجوب و حرمت. خب حالا ملاحظه بفرمایید شما، یکی از نکاتی که باید توجه بشه اینه، عبدالله باهر میگه خواب دیدم، آمد از امام صادق عذرخواهی کرد. عرض من اینه برادران عزیز، فضیلت چیه؟ فضیلت غیر از وجوب و فرض بالاتره. اهل فضل کیا هستن؟ اینی که امام سجاد میگه برید دنبال فضیلت، من امشب میخوام فضیلت رو برای شما معنا کنم. یک، اونه که دیگران رو بر خودش ترجیح میده، اهل فضل. دو، اون کسی که در اوج قدرت میبخشه، خیلی هم زحمت داره ولی خیلی ارزش داره. فرمود وقتی قدرت داری عفو کن. پیغمبر اکرم در اوج قدرت مردم مکه رو بخشید. وجود مقدس ابا عبدالله در صبح عاشورا در اوج قدرت هر رو بخشید، حتی به روشم نیورد. من ندیدم جایی بگه تو راب ما بستی، تو این کارو کردی، حتی به روشم نیورد. این نشان دهنده فضل است. خب آدمای با فضیلت دیگه چه علامتایی دارن؟ ما امشب بحثمون رو علامتای فضیلته. سوم فرمود از تقیت المحرمات و تورعت عن الشبهات او عند الشبهات فقط اکملت فی الدین الفضائل. هر که از حرام دوری کنه، خب این که روشنه، اما دومیش و از شبهات هم دوری کنه، این اهل فضیلت. ما یه حرام داریم، یه شبهه، یه جای معلومه دروغه، آدم باید اجتناب کنه. ولی گاهی آدم شک میکنه این نگاه نگاه شهوت آمیزه یا نگاه معمولی، نگاه نکن، این میشه فضل. شک دارم این پول رشوه است یا رشوه نیست، نگیر، این میشه فضل. شک دارم این حرف غیبت هست یا غیبت نیست، نزن. لذا میگن ما یه تقوا داریم، یه ورع. ورع از تقوا بالاتره. تقوا یعنی اجتناب از حرام، ورع یعنی اجتناب از شبهات. جایی که شما دیدید گاهی تو این پادگان‌های نظامی مثلا اصله خونش یه جاییه، ولی مثلا 2 کیلومتر دینورترش هم سیم خاردار بستن کسی وارد نشه، میگن این منطقه قروقه. شبهات قروقه، اگه کسی رفت ممکنه توی اصلش هم بره، ممکنه تحریک بشه تو اون در واقع مرکز گناه هم وارد بشه. لذا فرمود سومین علامت انسانهای اهل فضل اینه که از شبهات هم علاوه بر محرمات دوری میکنه. ببینید یه حدیثی از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، خیلی حدیث قشنگیست، من اینو خیلی جا تو جمعهای جوانا خوندم. پیغمبر اکرم فرمود خدا چیزایی که داره چند قسمه. 1، محرمات. فرمود اینا رو اجتناب کنید. خیلی هم روشنه، همم بلده. ببینید ما الان مشکلمون تو محرمات عدم علم نیست، عدم اراده است. گاهی به ما میگن آقا رو منبر راجع به غیبت صحبت کن. میگم خب میشه خود شما بگی غیبت چجوریه؟ میگه بله غیبت فشار قلب داره، غیبت گوشت برادر مرده خوردن، یعنی بیشتر از من حدیث بلده تو غیبت. یا راجع به حجاب صحبت کن. خب تو که میدانی حجاب بی حجابی بده، حجاب داشتن خوبه. راجع به رشوه، یعنی تمام این گناهان کبیره رو تقریبا اکثر مردم میدونن چیه، از بس گفته شده خوندن دیگه، حالا دوره آگاهی و ارتباطه. پس ببینید آقا این حدیث پیغمبر اکرم رو خوب گوش بدید. فرمود یه محرماتی داریم اجتناب کنید، یه واجباتی داریم اونم انجام بدید. واجبات هم همه بردن، رکن واجباتی که گردن من و شما هست همین نماز دیگه. حالا حج سال یه بار، عمر در طول عمر یک باره، اونم برای کسی که داره. زکات مال کسی که شتر و گاو و گوسفند و اینا داشته باشه. خیلی از شما و ما اصلا زمینشو نداریم. بفرمایید که احکام طلاق خب بنده خدا جوان میگه من هنوز زن نگرفتم، احکام طلاق میخوام چیکار، احکام شیر دادن، احکام نفقه، نه که تو رساله هاست. عمده احکام دین ما همون نماز و روزه است. خب یه واجباتی انجام بدید، یه محرماتی ترک کنید، چی دیگه موند؟ سوم، یه حدودی داره خدا، اینا رو نشکنید. پیغمبر فرمود یه حدودی داره، حد معلوم کرده، میگه آقا ببین با این چشمت هر چی میخوای ببین ولی نامحرم نبین، پس رد نشو. با این گوشت هر چی میخوای گوش بده ولی لغو یعنی موسیقی گوش نده، اینا رو هم رعایت کن. با این زبانت هر چی میخوای بگی بگو ولی مسخره نکن کسی رو. پس ببینید یه واجبات داره انجام بدید فرمود، یه محرمات داره ترک کنید، خیلی حدیث قشنگه، یک حدودی داره، حدودام رد نشید، مرزای خدا رو رد نشید. چهارم، یه مستحباتی داره، میتونید انجام بدید. آن نماز شب مستحب. من خیلی اوقات به جوانا میگم میترسید نماز شب خواب بمونید؟ که غالبا هم خواب میمونید، جوان سنگ سخت بلند میشه، سر شب بخونید بخوابید. ساعت 11 دیگه الان دیرتر فکر نمیکنم کسی، زودتر کسی بخوابه، حالا دیرتر شاید 11 11 و ربع میشه نماز شب بخون. همش هم نمیتونید بخونید، دو رکعت شفع و یه رکعت وترش مجموعا 3-4 دقیقه میکشه. اون 300 تا العفو و ایناش مستحب، اصلش هم مستحب، اسم جزء نماز شب خونا نمیخوای باشه. همین سر شب که میخوای بخوابی، اگه حضرت امام تو کتاب شمع سحرش میگه اگه جوونی قبل از وقتم بخونه به قصد رجا اشکال نداره، نه جوون غیر جوون. یکی میگه خدای ما میترسیم خواب به اونا رو ساعت 10 شب داریم میخوابیم، دو رکعت نماز شب به قصد رجا، الله اکبر. حتی قصد رجا یعنی به قصد این که انشالله خدا قبول، قضا هم میشه کرد. فردا ظهر رفتیم مسجد، بین دو نماز 10 دقیقه 5 دقیقه وقت دو رکعت نماز قضای شفع میخونم، الله اکبر. یه رکعت هم نماز قضای وتر، الله اکبر. اسمت میره جزو نماز شب خونم. سخت نکن کارو که حتما 4 صبح باید، 4 صبح شاید خیلی پا نشن، 4:30 پا نشن، ولی سر شب میتونی نماز شب رو بخونی بخواب. مستحباتم فرمود میتونید، بعضی مستحباتم آسونه. ببین شما آب میخوای بخوری شب بشین بخور، یه مستحب انجام دادی. تو مسجد میخوای بیای پای راستتو بذار، یه مستحب انجام دادی، کاری نداره. دائم با وضو، با وضو شب وضو بگیر بخواب، یه مستحب انجام داد. 3 تا قل هو الله بخوان شب بخواب، ثواب یه ختم قرآن بود. مستحبات بعضیاش سخته ولی بعضیاش آسانه. عمره مستحبه، خب ممکنه بگی آدم مشکله نمیتونم ندارم، ولی خیلی از مستحبات، یه وقتی فقرا اومدن پیش پیغمبر یا رسول الله، خیلی از این مستحبات ما فقرا نمیتونیم انجام بدیم، مثلا عمره، مثلا بعضی کارا، مهمونی دادن، سفره انداختن. پیغمبر گرامی اسلام، این حدیث که میگم ذیل سوره جمعه است، در سوره جمعه آمده، فرمودن زیاد تسبیح بگید، زیاد تکبیر بگید، همین سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. فرمود این شما دلت میخواد یه سفره برای امام حسین بندازی نمیتونی، ولی خب به جاش این تسبیحاتو میگم، به جاش استغفار میکنم. نبی مکرم اسلام 5 قسم کرد وظایف ما رو: 1 محرمات ترک کنید، 2 واجبات انجام بدید، 3 حدود رد نشید ازش، 4 مستحبات اگه میتونید انجام بدید، 5 والا منظور من اینه. فرمود بقیهش رخصه. رخص یعنی چی؟ یعنی رخصت داده خدا، آزاده. بقیهش برای خودتون زحمت ایجاد نکنید. خب بعضی چیزا رو مثلا که وسواس دارن اینا تو اون پنجمی گیر دارن، جایی که خدا و پیغمبر نخواسته به خودشون زحمت میدن. خدا و پیغمبر کی خواسته تو اینطور وضو بگیری، اینطور نماز بخونی، اینطور غسل کنی؟ رخص وقت جالبه پیغمبر خدا فرمودن یه وقت فکر نکنید خدا از روی فراموشی اون دست پنجم و تکلیف برای شما نذاشته. نه، بقیه موارد آزاده، لباس خوب پوشیدن، عطر زدن، ازدواج کردن، مسافرت رفتن، همه اینا آزاده. تو آزادهاش برای خودتون سختی ایجاد نکنید، زحمت ایجاد نکنید. حالا منظور من اون در واقع پنجمیش بود که پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن اینها خدا رخصت داده. برگردیم سر کلام امام سجاد ببینیم چی داریم میگیم امشب. گفتیم امام سجاد تو دعای صحیفه سجادی دعای بیستم عرض میکند خدایا به ما لباس متقین بده. لباس متقین یکیش اینه که متقین اهل فضیلتن. آقا ما دوست داریم اهل فضیلت باشیم. فضل صفت خداست، یا دائم الفضل علی البری، ذالک فضل الله یعطی من یشاء. کیا اهل فضلن؟ کسایی که این چند تا صفت رو دارن، شمردم براتون. یک، دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن. دو، در قدرت عفو میکنن. سوم، از محرمات و شبهات اجتناب میکنن. دو تا حدیث دیگه هم بخونم و جلسه رو واگذار کنم. چهارم فرمود رأس الفضائل، خیلی زیباست این روایت، بالاترین فضیلت اماتت و شهوه، اینه که آدم شهوتشو بمیرانه، باش مخالفت کن. شهوت یه غریزه است، مثل میل به غذا. شما میل به غذا، تمام فرق گروه ها، حتی بچه ها، بچه کوچیک 4 ساله 5 ساله میگه میل به غذا باید از طریق قانونیش ارضا بشه. اگر یه بچه کودکستانی بابای صبح یه بیسکویت بهش داد، گفت بابا اینو ببر مدرسه بخور، بچه 4 ساله 5 ساله اوورد گذاشت تو کیفش رفت مدرسه، زنگ تفریح رفیق بغل دستیش بچه دیگه اینو ورداش خورد، گریه کنان میره پیش مربیش میگه آقا خانوم این بچه تو کیف من بیسکویتو ورداش. یعنی این بچه 4 سالم میفهمه که درسته اون گرسنه بوده، اما حق نداشته میل به غذاشو با بیسکویت این بچه تامین کنه، خودش باید می آورده یا اجازه باید می گرفته. شرعی، یعنی این اصلا نه دین می دونه چیه، نه خدا، نه پیغمبر. بچه 4-5 ساله، یه بین المللی است، همه عالم اینو می دونن. اگر کسی گرسنه بود، اگر کسی میل به آب داشت، میل به غذا داشت، می تونه از هر دیوار و هر خانه بالا بره غذا میل کنه؟ نه. جوانای عزیز، شهوت هم همینه. کسی که نگاه به زن مردم، دختر مردمی، مثل همینه که بیسکویت از کیف رفیقش برمیداره، چطور اون بچه دادش در میاد؟ اگر این آقا بفهمه شما داری به خانومش نگاهی شهوت آمیز میکنی، این مثل اینه که بری تو خونه سر یخچالش، تو اتاق سر به اصطلاح کمدش وسایلشو برمیداری، بلکه این براش حساستره. البته خود آقایون هم باید حواسشون جمع باشه. اگه کسی تو یک محیط گرسنه گوشت کباب برگه سرخ شده و بفرمایید مر یا بفرمایید بیسکویت یا غذا رو دستش گرفت لای گرسنگان چرخید، بالاخره نمیشه به همه گفت مواظب باشید، یکی هم ممکنه دست بیازه برداره. آقا و خانوما، آقایون خانوما، برادران خواهران مردها، این غیرت رو باید داشته باشن. نحوه اومدن خانوماشون تو خیابون یه طوری نباشه نگاه شهوت آمیز رو جذب کن. بعضی از این مانتوها، شلوارها، بعضی از این چادرها که حالا گای عنوان ملی هم گرفته ولی متاسفانه تحریک کننده است، اینها بالاخره باعث می شود خود به خود نگاه ها جذب بشه. ولی جوانای عزیز، یکی از فضایل اینه که انسان شهوتشو کنترل کنه. اسلام اجازه نداده انسان، یعنی خود شما هم همینو میگید، عرفم اینو میگه، منطقم اینو میگه، چون هر زنی تو جامعه شما دست روش بذارید به یه جا وابسته است. دختر یکیه، همسر یکیه، مادر یکیه، دختر خواهر، بالاخره از زیر بوته که عمل نیمده. و غیرت دینی، غیرت به اصطلاح ملی، حالا غیرت شرعی هم نه، اجازه نمیده که انسان شهوتش رو از هر طریقی ارضا کنه. اماتت شهوه، فرمود میتوانید ازدواج کنید، نمیتوانید عدم ازدواج، فلیستعففوا، عفت بورزید. عفیف، اگر کسی نگاهش به نامحرم افتاد، سرشو گرفت بالا، چشمشو هم گذاشت، نگاهشو برگردون، ملائکه براش دعا میکنه. حدیث داریم ثواب شهید داره، کاد العفیف ان یکون، در حدیث دارد آدم با عفت نزدیک به فرشته است. من عفف، کسی که عفت بورزد و عفاف داشته باشه، فرشته ها به فرشته ها و مقام فرشته ها میرسه. میدونی چرا؟ چون عفت مال فرشته هاست دیگه، فرشته ها شهوت ندارن، گناه نمی کن. ولذا چهارمین علامت انسان آی اهل فضل این است که اینها شهوت رو کنترل میکنن. آخرین حدیثم بخونم از امام سجاد و دعاتون کنم. سید الساجدین علیه السلام فرمود اذا کان یوم القیامه، این میشه پنجمین علامت، روز قیامت که میشه، مردم میان صحرای محشر، میبینن یه عده راحت دارن میرن بهشت، همه همینطور وای میسن اینا رو تماشا میکنن. فرشته ها میگن وایسید، اینا رو متوقف میکنن، میگن من انتم، شما کی هستید دارید راحت میرید بهشت؟ میگن نحنو اهل الفضل، بحث ما رو کلمه فضل دیگه، ما اهل فضلیم. میگن اهل فضل یعنی چی؟ مگه شما چیکار کردید که مجوز به این راحتی گرفتید دارید میرید بهشت؟ اذا کان یوم القیامه، امام سجاد فرمود جمع الله الاولین والآخرین فی سعید واحد، خدا همه مردم رو یک جا جمع میکنه، بعضی ها خطاب بهشون میشه شما چیکار کردید؟ میگن ما اهل فضلیم. چرا اهل فضلید؟ جواب میگن، میگن ما اینطور بودیم، نسل و من قطعنا، اگه کسی رابطهشو قطع کرد ما وصل کردیم، او سلام نکه ما سلام کردیم، نعتی من حرمنا، ما رو محروم کرد ما نگاهش نکردیم، وقتی نیاز داشت بهش اعطا کردیم، و نعفو امن ظلمنا، اگه بدیم کرد بخشیدیم، کینه از کسی به دل نگرفتیم. ما چون اهل کینه نبودیم، اهل گذشت بودیم، اهل صله رحم بودیم، به خاطر همین ما رو دارن میفرستن راحت بهش. فرشته ها میگن درست میگید، ادخل الجنه، برید که مبارکتون باشه و بر ما بهش گوارا باشه. عرض من تمام، اون چه که وظیفه ماست، آقا دین از ما اینو خواسته، اخلاق دینی رو رعایت کن. ما باید روی گسترش اخلاق حسینی، چرا امام حسین فرمود اسیر و به سیرت جدی، من میخوام سیره جدم رسول الله رو پیاده کنم. سیره پیغمبر چی بود؟ انک لعلی خلق عظیم. من یه شب عاشورا گفتم اینو در ریاض رزمندگان، گفتم کربلا دو جهت داره، یه جهت حماسه، یه جهت اخلاق و عرفان، یه عشق یه عقل. بعضی از جریانای عاشورا باید با عشق تفسیر بشه، با حماسه. آبس لباسشو میکنه، تیر رو به بدن میخره، این حماسه عاشوراست. اون جوان وقتی سرشو به طرف خیمه ها پرتاب میکنن، مادرش سرو بر میداره پرتاب میکنه، میگه ما امانتی که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم، این حماسه عاشوراست. علی اکبر اونطور به قلب سپاه میزنه، جون اونطور به قلب سپاه میزنه، اینا حماسه است. اما کربلا یه جنبه عقلی، اخلاقی و درسهای تربیتی هم داره. یه کتابی دارد حضرت آیت الله جوادی، کتاب خوبی است، حماسه و عرفان، اسمش اینه، حماسه و عرفان. ایشون اونجا بحث میکند که در اسلام هم حماسه داریم هم عرفان. حماسه کار شهید فهمیده حماسه است. اینو نمیشه شما توی معادلات ریاضی و معادلات دنیا تعریف کنید که یک کسی برای اینکه دشمن نیاد تو خاکش میره زیر تانک و امام میفرماید فهمیده حسین فهمیده رهبر من است. این حماسه است. اون کسی که اونطور با شهادت خودش رو فدا میکنه برای اینکه دشمن به خاکش نیاد. از اون طرف حماسه ما عقل و خردم کنارش، یعنی امیرالمومنین وقتی میشینه رو سینه عمر بن عبدود، عمر به مادر حضرت امیر جسارت میکنه، آب دهان پرتاب میکنه، آقا بلند میشه میگه مادرم ناسزا گفت، آب دهان پرتاب کرد، نخواستم روی عواطف بکشمش، خواستم برای خدا. این جریان رو مثنوی دارد، حالا من جای دیگه ندیدم ولی مثنوی دارد. ببینید این همان است که عرض میکنم ما از عاشورا هر دو جنبه شد، عشق ما، گریه ما، سینه ما، زنجیر ما، ناله ما، آه ما، حسین حسین ما، شور ما باید باشه. این حماسه است. اما اخلاق عاشورا، نماز اول وقت عاشورا، توبه تو عاشورا، اینا ایثار عاشورا، اینا جنبه عقلانیشه. اگر این دو با هم اومد بالا، دو تا بال، بال حماسه همین شورهای حسینی، همین از دستجاد، همین عزاداری ها، همین علم و کتل ها، همین نخل ها و فریاد ها، همین عزاداری های سنتی که باید بمانه و هیچ کسی هم حق ندارد به اینها لطمه وارد کنه، چون این عزاداری های سنتی عاشورا رو نگه داشته، همین تعزیه ها، همین برنامه های دینی، این حماسه عاشوراست. بعد دومش بعد اخلاق عاشوراست. اون کسی که میاد تعزیه ابا عبدالله اجرا میکنه، اون کسی که علم و کتل حسینی رو برمیداره، اون کسی که به نشانه عاشورا و حماسه عاشورا زنجیر و سینه میزنه، حسین جان من نمازمم، دینمم، اخلاقمم با تو انطباق میدم، این میشه حماسه و عرفان. این اون چیزیست که از ما خواستن تو قضیه عاشورا داشته باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. شب هفتم این مجلس نورانی و این جلسه است که به نام و یاد اهل بیت عصمت و طهارت است. خب امشب اجازه بدید این دلها رو روانه کنیم، دو سه جمله هم ذکر مصیبت و عرض ارادت به پیشگاه مقدس ابا عبدالله. سر مقدس ابا عبدالله خودش یه روضه‌ای دارد، چون این سر جاهای مختلفی رفته است. در حلب شام یک شب مهمان اون راهب بوده است و تا صبح راهب با او گفتگو کرده. رفتن بعضی عزیزان رأس الحسین مقامش در حلب مشخص. یک شب در مسجد حنانه سر روی زمین بوده است، سر در تنور خولی بوده است، سر بالای نی بوده است. گرچه در باره دفن سر امام حسین اختلافه، آیا شام به خاک سپرده شد، آیا سر ابا عبدالله رو آوردن مد کربلا ولی بقیه سرها رو در شام به خاک سپردن ولی سر ابا عبدالله رو برگردوندن. البته اگر شام هم دفن شده باشه اشکالی ندارد، بدن امام بخشیش در کربلا بخشی در شام، استبعادی ندارد که در شام هم به خاک سپرده شده باشه، ولی اختلاف است. شهرهای مختلف، جاهای مختلف، حتی مصر جاهای مختلف ما بحث رأس الحسین رو داریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. یکی از جاهایی که سر ابا عبدالله اومده مجلس یزید است. وقتی مقابل یزید سر رو قرار دادن، همسر ابا عبدالله رباب، میدونید شما خواهر رابطش با برادر فرق میکنه با زن نسبت به شوهر. عاشورا وقتی زینب آمد گلوی امام حسین رو بوسید، رباب تو خیمه وایساده. وقتی رفت قتلگاه، ابا عبدالله رو بدنش رو دست بلند کرد زینب، لبهاش رو گذاشت به گلوی پرخون، رباب تو خیمه بود. دروازه کوفه وقتی شروع کرد با سر حسین سخن گفتن، همه جا این حجب و حیا رو نگه داشت.
حتی موقعی که علی اصغر رو برده. اما تو مجلس شام وقت دیدید چوب خیزران به لب دندان ابا عبدالله میزه، نوشتن دیگه رباب نتونست، بلند شد رفت سر و برداشت به سینه گذاشت، گفت یا ثمرت فؤادی یزید مزن مزن. گفتن پیغمبر این لبها رو میبوسیده، پیغمبر این لبها رو میبوییده. بعد از جریان کربلا گفتن رباب دیگه غذای گرم نخورد، دیگه آب سرد ننوشید، دیگه زیر سایه نرفت. امام سجاد در نقلی داره فرمود اجازه بده کربلا برات سایبان درست کنیم. گفت نه، من چطور زیر سایبان برم؟ خودم دیدم بدن عزیز زهرا مقابل آفتاب، خودم دیدم بدن حسین مقابل آفتاب و پایمال سم اسبان. لا حول ولا قوه.
در خلقت ما سبام سهیم است خلقت ما سوا سهیم است حسین، در نزد خدا به عظیم است حسین. ای غرق گناه بگیر دامانش را، زیرا شد